راجع به مسئله لباس
این رو هم ذکر میکنم برای اینکه در اون زمان مرحوم ابو عدا گفتش که خب فکر خوبیه، اما باید وسیلش رو پیدا کرد که این کارو بکنه. اگر یک کسی رو داشتم این کارو میکردم، ولی برای اینکه درست کردن کارخونه، تهیه لباس، اینا خودش یک اینقدر دولت درگیر مسائل مختلف بود که شاید این اولویت چیز رو نداشت، لازم رو نداشت و کاری در این مورد انجام نشد. رفت تا حدود 10 سال بعدش، 9 سال بعدش، یه روز من اویدا خودش به من پیشنهاد کرد، گفت یادت از اون روزی که اون چیزی گفتی، حالا باید بیای خودت درست کنی و بعد به موقعش من خواهم گفت که چیکار کردیم، که کارخانه جات لباس درست کردیم و برای همون منطقه هم یه کارخانه داشتیم.
یه در اون زمان شما دیگه در
نبودم، دیگه بقای اتفاق افتاد، رفتم و من موقعی رئیس مدیر عامل سازمان شاهنشاهی بودم، این کارو کردم. ولی این یاد هویدا بود. و بعد وقتی که من مدیر عامل سازمان شاهنشاهی بودم، گفت یادت هست وقتی استاندار بودی چی گفتی؟ حالا باید بیای خودت این کارو بکنی. بعد عرض کنم که این یکی دیگه از همین مطالبی بود که در اون زمان اتفاق افتاد. همونطور که عرض کردم دیگه طرح‌های کشاورزی داشت به ثمر می‌رسید، برای اینکه آب سد روی زمین‌ها سوار شده بود. در همون سال اول یک مردی بود به اسم قفاری نام، گوجه فرنگی کاشته بود در زیر دسفول. از 1 هکتار زمین 30,000 تومان گوجه فرنگی فروخت و این قوقایی تو منطقه پا کرده بود که یک آدم میتونه از 1 هکتار زمین 30,000 تومان در بیاره. محصولات دیگه کشاورزی که فوق‌العاده بود، مثلا یادم میاد انگوری یاقوتی آورده بودن اونجا کاشتن و بعد از 4 ماه به بار نشست، در صورتی که همه جا مدت ها طول میکشه. یک خاک زرخیز عجیبی است در اونجا و این طرح ها همینطور مفصل به طور خیلی سریع پیش میرم. بازده نیشکر روز به روز هر سال بیشتر میشون، همونطور که عرض کردم که الان دیگه یکی از بهترین بازده های دنیا رو داره. این جریانات ادامه داشت تا اینکه یک روز هویدا به من تلفن کرد که شما به تهران بیان کارتون دارم. آمدم و وقتی رفتم بعد از روی به نخست وزیری، گفتش که علاست تصمیم گرفتن که شما به سمت وزیر کشور به تهران میان.
خب حالا قبل از اینکه مجبسه، من 2-3 تا سوال دارم راجع به همین مسئله خوزستان و دوران استانداریشون. از این حرف آخری که زدیم بگردیم که به اصطلاح افرادی مثل این آقای قفاری که از 1 هکتار زمین با کاشتن گوجه فرنگی این مقدار درآمد داشتن، در نتیجه به نظر میرسه که خب این نحوه درآمدی که بر این مبنا ایجاد میشد، گرایش زارعین رو به این طرف میبرد که کارهای سیفی بکنن، نه یعنی چیزای بعد شما هیچ وقت مسئله مطرح بود که تأثیر این مثلا روی گندم و گندم کاری و یا جو کاری و اینجور چیزا چه هست و چه میشه و احیانا چه تأثیری در دراز مدت داره و یه برنامه در این زمینه مطرح بود؟
بله، عرض کنم که در به طور کلی طرح دز تمام اینها پیش بینی شده بود که چه منطقه‌ای برای گندمکاری باشه، چه منطقه‌ای برای سیفی باشه، درختکاری باشه و تمام چیزهای کشاورزی، دامداری، کندوی، زنبور، عسل، غیره، تمام رشته‌های کشاورزی. در مورد گندم مثلا ملاحظه فرمایید، در اون موقع متوسط تولید گندم در اون منطقه در حدود 600 کیلو در هکتار بود. ما با انواع بذرهای جدیدی که آورده بودیم و نحوه کشت تازه و کود، این رو میتونستیم برسونیم به 4 تن در هکتار از 600 کیلو.
یعنی در واقع این رو نزدیک 7 6 بین 6 تا 7 برابر افزایش.
همینطوره که در مزارع آزمایشی در این حدود عمل میشد که اگر در سطح بزرگ عمل بشه به جای حالا 4 تنی 4 هکتاری 4 تن ممکن بود هکتاری مینیمم 2 تن بده که خود اون 3 برابر 4 برابره کشتای معمولی. علاوه بر این در خوزستان اغلب گندمکاری دیم بود، زراعت آبی نبود، گندم رو دیم میکاشتن و به علت خوشسالی هایی که پیش می آمد 7 سال مثلا خوشسالی بود 1 سال خوب میشد، در صورتی که با ایجاد شبکه های آبیاری این به صورت مداوم انجام میشه، میتونست که هر سال اون محصول رو داشته باشن. تمام تر این بود که از این اراضی حد اکثر استفاده رو بشه و این 120,000 هکتاری که زیر سد دز بود این شروع کار بود. زمین هایی که در خوزستان برنامه روش فکر میکرد بیشتر از 1,000,000 هکتار بود، یعنی اون موقع ما تازه روی 1/10 کار داشتیم کار میکردیم، از اون 1/10 کارم تازه روی تر آزمایشیش که در حقیقت 25% تمام کار بود و برنامه خیلی به هم پیوسته بود که توی تمام چیزهایی که از گندم و جو و محصول سیفی و تمام چیزها رو پیش میشه.
حالا سوال من بیشتر مربوط به اینه، من به نظر میرسه که وقتی که شما یک کمچین شرایطی رو ایجاد میکنید مردم، یعنی کسانی که زارعین رو بگیریم به طور کلی، گرایششون به این طرف خواهد بود که اون نوع محصولی رو بکارن که درآمدش براشون بیشتره.
درسته.
در چه قسمت اعظمشون احتمالاً خواستار این بودن که برن تو کار این نوع سیفی کاری که درآمد خیلی زیادتری براشون داره تا گندم. نتیجتاً این توازن رو حفظ کردن کار آسونی نبود، مگر اینکه شما برید تو کار تعاونی ها یا شرکت های سامی زراعی یا از این نوع چیزا که فکرم که اون وقت
هنوز
زرایی
وجود داشت، هنوز نمیده بود. این البته محدودیت های داره بینید دکتر، شما اگر که بخواید در یه هکتار، در یه هکتار دو هکتار میتونین باغداری بکنین، گوجه فرنگی بکارین، این چیزهایی که نگهداری داره اینا کار زیاد داره توش، لیبر اینتنسیو. اینا گوجه فرنگی رو بعد شما از زمانی که میکارین تا وقتی که برداشت میکنین تعداد زیادی کارگر میخواد، یا خودتون باید کار کنین. این رو شما نمیتونید در یک مساحت 100 هکتاری مثلا یک کشاورز این کار انجام بده، بعد ماشینالاتی داشته باشن، تشکیلات میخواد. اون مردم خورده پایی که باغ داشتن و خودشون کار میکردن و با بچه هاشون کار میکردن البته متمایل میشن که این نوع زراعت ها رو داشته باشن، ولی وقتی که میخوان بیرون روی اشهر بزرگتر خواهی نخواهی بیرون روی گندم و جو و چیزهایی که دیگه با ماشینالات بیشتری تراکتور اینا لازم داره که این کار کنه. بعد که بعدن هم پیش آمد دیگه، این تحول خیلی زیادی پیدا کرد که شرکت های سامی زراعی پیدا شد، حتی مؤسسات خارجی آمدن اونجا که اونها این کارا رو بکنن، که اون داستان خیلی مفصلیه و بهتر است که با کسایی که دستن در کارون بودن مصاحبه بفرمید.
نکته دیگه که می‌خواستم ازتون سوال کنم، در این زمان که شما بودید انجمن استان و انجمن شهرستان هر دو وجود داشتن؟
نه
هیچ کدوم وجود نداشتن.
قانون انجمن استان و شهرستان اولین قانونی بود که وقتی که من آمدم به وزارت کشور تهیه شد، داشت میشد، هنوز در مرحله بسیار بررسی بود و آقای دکتر یگانه که وزیر مشاور بود اون تهیه کرده بود،
ناصر
یگانه. و وقتی من آمدم به وزارت کشور دعوت می شدم در کمیسیون هایی که قانون انجمن استان و شهرستان مطرح،
یعنی در این زمان که پس شما اونجا استاندار بودی به صدا انجمن شهر تنها انجمنی بودش که وجود داشت، یا
انجمن شهر حتی در شهر اهواز وجود نداشت؟ اصلا انجمن‌های شهر در کشور فقط تعداد بسیار محدودی بودن که یکی یکی منحل می‌شدن و قائم مقام انجمن شهر وزارت کشور بود. که این اختیارات رو به استاندارها و در شهرها به فرماندارها داده بودن.
خب حالا میریم به وزارت کشور.
خب همطور که عرض کردم من احضار شدم که بیام به وزارت کشور و در این موقع من چون دیگه 6 سال دوران 6 سال خدمتم در خوزستان چه در سازمان آبر خوزستان و استانداری تموم شد، باید این را عرض بکنم که اگر موفقیتی در این زمان نصیب دستگاهی که من مسئولش بودم شد، این نتیجه کمک، فداکاری و همکاری یک عده آدم‌هایی بود که با جون و دل خدمت می‌کردند. در مرحله اول همینطور که عرض کردم تحت اون نظارت و حمایت کامل اعلیحضرت بود که واقعا شخصا در جزئی ترین موارد علاقمند بودن که این کارو درست انجام بشه و در این زمان من حداقل ماهی یک یا دو بار حضور اعلیحضرت شرفیاب می شدم و در تمام این دوران غیر از دستوراتی برای بهتر شدن وضع، برای رفع مشکلات و برای سرعت در کارها هیچ چیزی غیر از این نمی دیدم و هر دفعه که از پهلوی ایشون می اومدم مثل یه باتری بودم که بیشتر شارژ شده بودم که بیشتر بتونم حرکت بکنم. ولی از اون طرف هم بودن یک عده جوان تحصیل کرده که همون ایدئال هایی که من فکر میکردم که دارم اونها هم داشتن، که شاید اسم چند تاشون اینجا باید ذکر بگم، یکی مثلا مثل حسن شمشیرزاده، دکتر احمدعلی احمدی، نادر حکیمی، چند نفرشون فوت کردن رفتن، یک آقای سلطانی بود همکار ما که اون فوت کرد، مهندس یمین افشار، آقای وکیلزاده که شما میشناسین، اینا کسانی بودن که حقیقتا از دل و جون کار میکردن بر اونجا. تعدادشون خیلی زیاد بود، اقلا در حدود 256 نفر بود که از حوصله این گزارش خارجه، ولی فقط میخوام این نکته رو بگم که یک این کارهایی که انجام شد نتیجه کار یک نفر نبود، یک کار دست جمعی بود و به همین جهت هم هستش که اینا همشون بعد از اونجا این دوران رو به عنوان یک دوران خیلی درخشان زندگی خودشون قبول دارن و این کسایی که کار میکردن تونستن در سایر سازمان هم که برای این خدمات زیادی بکنن و بر منم که همکار اون بودم خیلی یکی از بهترین دوران خدمتم بوده در دوران.
بعد که شما تشکر بود به تهران، در این زمان آقای هویدا
نخست‌وزیر
که در نشست در موقعی که شما وزیر کشور بودید ارتباطتون با هویدا
درست
قبل از اون در زمان کابینه منصور شما استاندار بودید
درست
و در این ارتباط با منصور بودید. حالا قبل از اینکه بگذریم از منصور و وارد مسئله مثلا وزارت کشور و بقیه اتفاقات بشیم، منصور به عنوان نخست وزیر چجور دیدید شما؟
منصور یک جوانی بود خیلی باهوش، خیلی جاه طلب، به چیز کم قانع نبود، میخواست نخست وزیر بشه و خیلی قدرت حافظه بسیار خوبی داشت. این قدرت رو داشت که میتونست که افکار تیکه تیکه رو از جاهای مختلف بگیره و اینها رو سرهم بکنه و اینو به صورت یک طرحی ارائه بکنه. قدرت تشکیلاتی خیلی خیلی خوبی داشت. گذشت داشت منصور. منصور خیلی مرد آقایی بود. با دوستاش خیلی با محبت با ادب رفتار میکرد، ظاهرش بسیار خوب برازنده بود، به علتی که پدرش نخست وزیر بود، همه در یه خانواده خیلی محترمی بزرگ شده بود، یه صفات خیلی خیلی خوبی داشت. ولی خب تحصیلات کلاسیک مثل بعضی ها نداشت اونطور، ولی فرانسه خوب صحبت میکرد، فارسی خیلی خیلی خوب صحبت میکرد، شعر خوب زیاد میدونست، خیلی مرد سوشبل خیلی خوبی بود، در دوستیش هم خیلی پابرجا و تا اونجایی که من دیده بودمش خیلی خیلی رابطه خوبی داشتیم.
یعنی غیر طبیعی نبود که کسی مثل حسن علی منصور نخست وزیر ایران بشه
در اون زمان؟ چرا باید بگم در اون زمان کسان دیگری بودن که شاید همه فکر میکنن بیشتر شایستگی نخست وزیری دارن، به علت سوابقشون، به علتی که سنشون بالاتر بود. در بالاخره مرحوم منصور وقتی نخست وزیر شد در حدود 41 سالش 42 سالش بیشتر نبود، این یک سن قابل قبول برای نخست وزیری در اون زمان نبود، این یک سنت شکنی بود در حقیقت. و اون سوابقی که مثل سایر کسانی که به نخست وزیری رسیده بودن که مقامات چندین وزارت خونه رو طی کرده بودن، منصور اینها رو نگذرونده بود. 3 ماه وزیر کار بود، 7 ماه وزیر بازرگانی، و بودنش در شورای عالی اقتصاد رو به صورت یک کار جنبی غیر مهم همه تلقی میکردن. و چنین آدمی نخست وزیر بشه و منشأ اون تحولات خیلی سنگین بود برای همه، ولی زمان نشون داد که جا افتاد و توانست که کار رو به دست بگیره.
چه شرایطی فکر میکنید باعث این شد که این بتونه موفق باشه؟ فکر کنم طبیعی نیستش که امبیسیون نخست وزیری رو داشته، حالا اصول به این طرف خودش گام برداشت، بنابراین خودش خواهان این بود، دنبال این جریان بود. مثلا وقتی که یک سال پیش، شاید یه چیزی یک سال قبل یا از نخست وزیریش اگر من به خاطرم باشه به شما گفته بود، چند ماه یا به هر صورت
4 ماه قبلش
گفته بودش که من قرار نخست وزیر بشم. شاید قبلش به هر حال کسانی که نزدیک بودن با آن این احساس رو داشتن که او به هر میخواد
بشه. بله بله،
همه اینو میدونستن. و این جالبه که مثلا خود شما که نزدیک بودید، یعنی به هر حال قبلا با هم صحبت کرده بود و اومده بود به طرف شما، که چی راجبش فکر میکردید و فکر چه شرایطی باعث این میشه که این بتونه موفق بشه و بعد نخست وزیر بشه؟
من فکر میکنم آقای دکتر حمید، یکی از دلایلی که مرحوم منصور تونست نخست وزیر بشه این است که در زمانی که دبیر کل شورای عالی اقتصاد بود، در موقعیتی قرار گرفت که طرح‌های توسعه اقتصادی مملکت در حال تکوین بود و اینها به نخست وزیری می‌رفت و در شورای اقتصاد متمرکز می‌شد. مرحوم منصور چند نفر از جوانای تحصیل کرده را دور خودش جمع کرده بود، مثل دکتر رضای مقدم، دکتر نهاوندی، دکتر کشفیان، دکتر هدایتی و عده دیگری که در اون دبیرخانه کار میکردن. اینها طرح‌ها رو میدیدن و تجزیه تحلیل میکردن و پروژه های جدید تهیه میکردن. و مرحوم منصور که بسیار حافظه خوبی داشت و عرض کردم میتونست چیزهای کوچیک کوچیک رو سرهم بکنه، از توش یه چیزی در بیاره، اینها رو میگرفت و به صورت یک طرح‌های جدید پیشرو دربارش صحبت میکرد و مسلمن خدمت علازت هم عرض میکرد. قبلا به شما عرض کردم که دکتر اقبال به من گفته بود که علازت در دنبال این هستن که جوانها رو بیارن سر کار. خب خیلی طبیعه در چنین زمانی که یک کسی پدرش نخست وزیر بوده، با اغلب سرشناس های مملکت ارتباط داره، خیلی خوش صحبت، خیلی مؤدب، خیلی سرشناس حرفایی که میزنه حرفای معقوله، نشون میده که یک عده جوون تحصیل کرده اید جزء هواخواهان اون هستن و این در رأس اونا قرار داره. این در یه موقعیت استثنایی خیلی مناسبی قرار گرفته بود و در اون موقع اگر قبول کنیم که اعلیحضرت میخوان تغییری در کل شکل هیئت دولت بدن، مرحوم منصور یک کاندید مناسبی میتونست باشه. اگه همراه این زورهای دیگری هم اتفاقا وجود داشته یا مانورهایی که بالاخره در مانورهای سیاسی که در این زمان ها همیشه میشه برای گرفتن یه مقامایی، منصور شانسی پیدا کرد و یکی از مغز متفکر منصور مرحوم حمیدا بود که دائما با هم بودن و اگر منصور خیلی نقشه کش نبود، حمیدا که خیلی خیلی خوب در این کار وارد بود و خوب میتونست که مطالب تجزیه تحلیل کنه.
تأثیر به صدا سیاست های ابرقدرت های سیاست های خارجی رو در این زمینه، حالا نه این زمان امریکایی و شاید ترکیبی یا هر چیزی هم که من درست نمیخوام نمیدونم، در نخست وزیری منصور رو شما زیاد میبینید یا اینکه چطوری؟ یا بیشتر ببینید داخلی قوی تر است، همین مطلبی راجع بشه علازت
به طور کلی در ایران همیشه شایع هست و قبول شده است که هر وقت هر دولتی میاد باید یک زور خارجی به دنبالش بود و خارجی ها دخالت میکنن و غیره و غیره. این حرفا رو به طور صحیح یا غلط بالاخره مردم در ذهنشون این حرفا همیشه وجود داره که خارجی ها خیلی در اونجا با نفوذن. چیزی که شایعی که در بین مردم اون زمان پراکنده بود این بود که منزل مرحوم منصور در جای بود در شرق تهران، شما بهتر اگر یادتون من خیابون شهران خاطرم نیستش، در جنوب خونه منصور ساختمانی داشت که اجاره داده بود به آقای وزیر مختار امریکا آقای راکبل، همسایه بودن. گفته می شد که آقای منصور چون همسایه بودن با ایشون راجع به این مطالب سیاسی هم با آقای راکبل صحبت می کردن و امریکایی ها پشتیبانی منصور بودن و آقای راکبل دنبال این کار بود. این رو من هیچ چیز نمیتونم بگم برای اینکه نه آقای راکفل چنین مطلبی رو به من گفته نه آقای منصور، ولی این حرف گفته میشد. بدون شک در اون زمان امریکایی هم در به اصطلاح سیاست ایران خیلی وارد بودن و با همه صحبت میکردن، احتمالاً تأیید کرده باشن، تقویت کرده باشن اینها رو. درست نمیتونم چیزی که مشخصی در این موقع حقیقتا عرض کنم.
خب شما آمدید به ایران، به تهران، و آقای حویدا با شما صحبت کردن، گفتن که برای وزارت کشور.
بله.
خب بعد این چه سالیه؟ خب. این سال 1340 و
45 باید بشه. بله. خب تردید نیست یک کسی رو که از اسنانداری اونم در خوزستان با اون شرایط سخت و اون درگیری هایی که بنده با وزارت آب و برق و اینا داشتم خیلی خوشحال بودم که از اونجا به تهران آمدم و آمدم وزیر کشور شدم. از چیزایی خیلی قابل توجه بود که وقتی من به تهران تو فرودگاه رسیدم در حدود 2000 نفری استقبال آمده بر من، خیلی عجیب بود. تحقیق کردم، گفتن که چون شما وزیر کشور شدین و انتخابات در پیش هست، بنابراین اینها ارتباطی به اون کار داره. در موقع معرفی حضور اعلیحضرت منی در حضور 4 نفر وزیر معرفی می شدن، آقای دکتر صدر که وزیر کشور بود می رفت به وزارت دادگستری، آقای هوشنگ انصاری وزیر اطلاعات، آقای نیکپی وزیر معاون نخست وزیر، وزیر مشاور در امور اجرایی، و بنده وزیر کشور. علازتو منی به تمام آقایون هر کدوم یه دستوراتی در مورد کارهای جدیدشون بود. به من فرمودند که شما که به امور وزارت کشور وارد هستین، چون در اونجا کار میکنین و کارهاتون رو ادامه بدین، اگر مطالبی هم بود به من برز برسون، دیگه چیز دیگه نفهم. چند روز بعد من تقاضای شرفیابی کردم برای اینکه اگر دستورات خاصی داشته باشم بفرمان. در اولین شرفیابی من فرمودند که قانون انجمنهای استان و شهرستان رو که در دست تهیه هست این رو دنبال بکنین و زودتر آماده بشه، چون بعدن هم متوجه هم علازت خیلی برعکس اینی که خب گفته میشه که میل داشتن که همین سیستم دیکتاتوری برقرار باشه و تمام کارا بهشون برسه، اما علاقمند بودن که امور محلی، اموری که مربوط به شهرها، استانها، کارهایی که در سطح مملکت هست در سطح مملکت حل بشه، علاقه ایشون بود که مهار کار از دستشون در نره و الا هیچ علاقه نداشتن که مثلا کدوم مأمور در کجا باشه یا انجمن استان خوزستان چه اشخاصی تشکیل میشه، انجمن شهرستان فلان جا چه اشخاصی تشکیل میشه. و برای این من دلایل دیگری هم دارم که حالا در طی مصاحبه خدمتتون عرض خواهم کرد که چه جور حتی در مورد انتخابات، در مورد انتخابات سنا، در مورد انتخابات مجلس مؤسسان اصلا اظهار نظری نمیخواستن بکنن، هیچ به افراد نظر خصوصی نداشتن. این مطلب رو فرمودم که علاقهشون بود که این قانون انجمنهای استان و شهرستان زودتر آماده بشه. سوال من این بود که انتصابات وزارت کشور رو تا چه حدی باید به عرض برسونم و اجازه بگیرم. فرمودن که شخص شما مسئول تمام این انتصابات هستین، فقط استاندارها رو گزارش بکنین که به تصویب برسن، بقیه فرماندارها، بخشدارها، شهردارها، تمام انتصابات دیگه تمام مسئول شخص خودتون هست. این دو مطلب مهم اون اولین شرفیابی من بود. و بعد که به وزارت کشور رفتم، من قبلا توی این مصاحبه عرض کرده بودم که درگیری های با مهندس روحانی داشتیم، یعنی روز اولی که به وزارت کشور رفتم اولین آدمی که برای تبریک آمد من مرحوم مهندس روحانی بود، و چون من دیر رسیدم نیم ساعتم منتظر شد و خیلی اسباب شرمندگی من شد، و ولی خب در حقیقت برای این بود که اون زخم هایی که در گذشته بین ما ایجاد شده بود دیگه التیام پیدا بکنه و تموم شد.
و مسئولانی در این زمان وزیر آب برق،
و گفت هر کاری در شهرستان هر جا داشته باشین در مورد کار فعالیت من باشه، من 100% در اختیار شد. یکی دیگه از کسانی که با من ملاقات کرد و این هم اثرات بعدی داشت، دکتر کلالی بود. دکتر کلالی آمد و ضمن تبریک و اظهار خوشحالی از اینکه ما که با هم همکلاس بودیم، مسابقه دوستی داشتیم، حالا من به وزارت کشور آمدم، و گفت که وزارت کشور از نظر کار حزب، چون در اون موقع دکتر کلالی خواهد مقام دبیر کل حزب، حزب ایران نوین، گفت وزارت کشور از نظر کار ما مهمترین وزارتخونه است، برای اینکه تمام کار ما در سطح مملکت یا با استانداراست یا با فرمانداراست یا با بخشداراست یا با شهرداران، که اینها تمام مأمورین و نماینده های وزارت کشور هستن و اگر اینها با ما همکاری بکنن کار ما نزج خواهد گرفت و در صورتی که نکنن کار ما به اشکال برمی‌خوره. بنابراین حالا که شما که از خود ما هستین، ما انتظار داریم این انتصابات اینها رو شما با نظر حزب انجام بدید. جواب من به ایشون این بود که اعلی حضرت به من فرمودن که مسئولیت این انتصابات به عهده من است و من مسئولم در مقابل اعلی حضرت. استاندارا رو که به عرض میرسونم، بقیه رو باید خودم قانع بشم که انتصابات درسته. اینجا من نه قومیشی دارم در وزارت کشور، نه آشنایی خاصی دارم، نه به کسی نظر خاصی دارم. از منابع مختلف برای کارهای مختلف من تحقیق میکنم اگر جای بنا بشه انتصاباتی انجام بشه. شما هم به عنوان یکی از این منابع افراد سرشناس واجد شرایطی که دارین معرفی بکنین، اگر که شرایطشون از اونای دیگه بهتر باشه با کمال میل اینها رو منصوب میکنن. اما اگر فقط به صرف این که عضو حزب هستن و باید به اینجاها منصوب بشن، بنده این کار رو نخواهم کرد. من که فکر میکردم که این یه جوابیست که اون باید قبول بکنه و مشکلات منم میدونه، آقای دکتر کلالی کیفشو برداشت و گفت برای من مسلم شد که شما با ما قصد همکاری ندارید و به صورت قرض از اتاق خارج شد رفت. خب این اولین برخورد با حزب ایران نوپی مده از اینجا شد. چند روزی گذشت و بعد از ظهری بود، آقای حمیدا تلفن کردن پرسیدن که شما چیکار میکنی؟ گفتم وزارتخونه هستم، کار معمولی. و گفتن وقت داری چند دقیقه بیایی نخست وزیر رو کنم؟ بله با کمال میل. و برام شدم رفتم نخست وزیر. وقتی وارد شدم از پشت میزش آمد و گفت بیاریم اون کنار بنشینیم، و دیدم یک کمی خیلی بیشتر از کار مثل این که میخواد صحبت بکنی اینها، و گفت قهوه آوردن و خیلی محبت کرد و خیلی زیاد که من چقدر از اون وقتی که تو آمدی اینجا خوشحال هستم و با سوابقی که با هم داشتیم بودن بر من خیلی اسباب دلگرمی و کارم رو خیلی سبک میکنه و دیگه میدونم هر چی رو بخوام مربوط به کار داشته با خیال راحت میتونم به ارجاع بکنم و یک تقاضا هم ازت دارم. گفتم شما هر چی بفرمایید انجام بدم. گفت میخوام که آقای سبزواری رو که در حزب هست و رئیس دفتر وزارت کشاورزیه، شما به عنوان معاون پارلمانی وزارت کشور ببرین معرفی. بلافاصله بهشون گفتم که من شما هر کسی دیگری رو میگفتین که میدونستم منصوبه خود شماست و مسلما نمیخوان کار خلافی من انجام بدم و معرفی میکردین قبول میکردین، ولی سبزواری رو بنده قبول نمیکنم. به علتی که سبزواری میدونم ایشون از کسانی است که وردست دبیر کل حزب ایران نوینه و این برنامه است که ایشون رو بذارن مثل یک ماری تو آستین بنده که هر کاری رو بخوان در اونجا انجام بدن. اون وقت دیگه بودن من در وزارت کشور هیچ معنای نخواهد داشت. معاون پارلمانی کسیست که نفر دوم وزارت خونه است، هر روز من نباشم ایشون باید باشه. و روی ارتباطی که با هم داریم من چند راه به شما پیشنهاد میکنم، یکی از اینا رو قبول کنیم. یکی این که اگر خیلی فشار برای شما زیاد هست من استعفا میدم. من تقاضای کاری نکردم، یک مستمسکی پیدا میکنم و قولم به شما میدم که به هیچ کسی نگم برای چی استعفا کرد. این کار رو خواهم کرد. دوم این که شما اگر که میتونین به اینها بگین که شما نخواهید سین که این کار انجام بشه و من راحت بشم. اگر اونو نمیتونین بگین شما بگین که آقا این آقا حرف من قبول نمی کنه، بندازیشون به جون من، من با اینا یه جوری کنار میام. بلند شد و منو بوسید و گفت من تا به حال خیلی تو رو دوست داشتم و خیلی به احترام داشتم، از حالا احترامم 10 برابر شد. بلند شما رو کارتو بکن و نگران نباش، من خودم ترتیب کاری جون. ولی خب از روز بعد ترتیب کار میدم، معلوم بود که ما دیگه با حزب ایران نوین از اون روز درگیر شدیم.
به یه سوال کنم، شما خودتون عضو حزب ایران نوین بودید نه؟
بله بله، خودم عضو شورای حزب بودم.
عضو شورای حزب
به عنوان وزیر کشور، عضو چون طبق سیستمی که داشتم وزرای حزبی جزو شورای حزب بودن.
آه، یعنی میخوام ببینم که شما قبلا عضو حزب ایران نوین بودید در موضع قبلی که ایجاد شده بود؟
بله دیگه، یعنی به عنوان از مترافورم تمام وزرا و تمام این کارکنان بالای دولت عضو،
یعنی وقتی استاندار خوزستان بودید؟
بله عضو حزب بودم.
عضو حزب بودید؟
بله. همه بودن تمام.
ها یه آخه دو جوره، یکی بله. که همه بودن بله. یکی اینی که مثلا دفتر دستکی بود که شما یه چیزی رو امضایی کرده بودید و داده بودید.
حقیقتش رو میخوان الان درست یادم نیست، برای اینکه مسئله اصلا اینقدر اصلا مهم نبود، یعنی تام این نمایشی بود که واقعا یادم نیست. ممکنه کاغذی پیدا بشه امضای بندم روش باشه، ولی من مفتخرم عضو گروه ایران نو بودم برای اینکه روش کار، ولی عضو حزب ایران نوین الان یادم نیست به چه فرمی بود، ولی در اون صورت در اون حالت حتما بودم، برای اینکه در کمیسیون های حزب هم شرکت میکردم و تمامی. از اون زمان به بعد تمام کسانی رو که انتصاباتی که میخواستیم توی وزارت کشور انجام بدیم همیشه دوچار مشکلاتی بودیم، زمان های زیادی طول میکشید. به چه علت؟ حالا به شما عرض میکنم. برای اینکه یک رویه در کار بود که مقامات انتصاب مقامات حساس که مقامات وزارت کشورم جز اون قرار میگرفت، سه فرماندار و سه معاون و مدیر کل، اینها باید به نخست وزیری گزارش میشد با ارسال مقداری سوابق و فرمهایی که تعیین کرده بود. اینها میرفت به نخست وزیری، پلومخ آقای دکتر هدایتی معاون نخست وزیر بود و اینا به دفتر ایشون میرفت. در اونجا گفته میشد که کمیسیون هایی هست که به این صلاحیت رسیدگی میکنه. یکی از این مراجع تشخیص صلاحیت حزب ایران نوین قرار داده بودند که این نماینده حزب در اونجا این صورت ها رو حزب میدید. و بعد از مدت ها اعلام میکردن آقای هدایتی که مثلا شما اون 10 اسمی که دادین شماره 1 جلوش به اضافه بذارین، شماره 2 رو منها بذارین، به همین ترتیب، یعنی کیو رد کردن کیو قبول کردن. این سیستمی بود که برقرار شد. برای انتصاب معاون بر اون سمت معاون پارلمانی وزارت کشور که من کسی که در خوزستان معاون خودم بود و 2 سال با من کار کرد، آقای علی اصغر ادیب محمدی، مردی بود بسیار دانشمند، بسیار فهمیده، تمام سوابقش رو در وزارت کشور طی کرده بود، سمت‌های فرمانداری کل، مدیر کل، معاون استانداری رو طی کرده بود، نویسنده بسیار خوبی بود، از هر جهتی شایستگی داشت، 2 سالم با من به طور مستقیم کار کرده بود، من این رو برای معاونت پارلمانی پیشنهاد کردم. انتصاب امیر ادیب محمدی 9 ماه تمام طول کشید و به من گفتن که این رو باید بگم در تاریخ بمونه که نشون میده که چه جور اون زمان میشد برای اشخاص پرونده سازی کرد. گفتن هر چی سوال میکردم میگفتن امیر ادیب محمدی پرونده داره، تا بالاخره به جای رسید گفتم آقا این پرونده ها رو بهتره که من ببینم این پرونده چی، اگر پرونده دزدیه که این آقا 2 سال معاون من بوده، اگر پرونده اگر بعده که چرا این فرستادیم به عنوان معاون استانداری خوزستان، استانداری خوزستان هم سمت مهمیه، چطور بس نمیتونه که اینجا یه قدم بیاد بالاتر؟ گفتن 4 پرونده ایشون داره که 2 تا پروندهش رو خاطرم از چی بود، یکی این بود که وقتی که ایشون فرماندار قوچان بوده، در اونجا یک مجسمه اعلی حضرت رو در یک میدان شهر اونجا برپا کردن. بعد از اینکه از قوچان ایشون رفته، عده‌ای گفتن که این مجسمه کله مجسمه رو با یک کله قلابی عوض کردن که ارزون‌تر باشه گذاشته باشن اونجا، و در این کار فرماندهار سوء استفاده کرده، در حالی که فرماندار نه مجسمه سازه نه مجسمه خرده. مجسمه ها رو در اون زمان تسلیحات ارتش در یک جایی به خصوصی بود که مجسمه علازره مجسمه یکی میخواستن اونجا میساختن. رسمم این بود که پول از طرف شهرداری میفرستادن، اونها میرفتن مجسمه رو تحویل میدادن. فرماندار تو این وسط رولی نداشت، بنابراین گذاشته بودن که این پرونده یکم پرونده های آقای عدیب. پرونده دیگرش این بود که در بازدیدی که دی از شخصیت های برجسته کردن در اونجا، یه عکاسی شکایت کرده که شهرداری برای این آلبوم هایی که ما دادیم 30 تومن پول پرداخته، در حالی که به من 10 تومن پرداختن و 20 تومنشو آقای فرماندار خورده. این هم یه پرونده دومیست که بود برای جوزا، یعنی پرونده سازی و مسخره بازی، و با این صورت 9 ماه انتصاب این فرد رو عقب انداخته. من وقتی که به این مورد برخورد می موردیم پرونده ها برخوردم، یک دفعه متوجه شدم که چقدر آدم های دیگری هستن توی این وزارتخونه که تمامشون براشون یک همچی پرونده هایی رو به قول خودشون می گفتن تو آب پیاز خوابوندن. از آقای دکتر صدر وزیر دادگستری تقاضا کردن یک کمیسیون خاصی چند نفر بازپرس معین کنن، به کلیه پرونده هایی که برای مامورین وزارت کشور هست رسیدگی بشه. اگر اونهایی که واقعا مجرم هستن اینها روشن بشه و دیگه سر هیچ کاری اینا گذاشته نشن. اگر مجرم نیستن این شمشیر دموکلس رو از روی گردن خانواده اینا بردارن که اینا هر وقت به هر جایی میخوان برن یک کسی پیدا میشه و یک کاغذ بی امضا میفرسته و اینها رو توی دست انداز میدازه. آقای دکتر صد این کار رو کردن و خدا عمرشون بده، خدمت بزرگی بود به تمام این پرونده ها. 600 پرونده بود رسیدگی کردن. در تمام این 600 پرونده یک تمام تبرئه شدن، پاک شد تمام این پرونده ها. یک پرونده برای یک فرماندار موند که گفتن این فرماندار در توی محل کارش توی گوش یه نفر زده و اینم یک مجازاتی داره که این نباید این کار میکرده و سلام نامی تمام، و این پرماندار همه رو تونستن از این طریق پاک کنن و این ناراحتی رو از وجود این ماموری خلاصه از بین ببر رفع کنه. این یک داستان.
پایان نوار 7 مصاحبه با جناب عبدالرضا انصاری.